اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. من آرش داراوی هستم و امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399 با روز پنجم کتاب پرواز تا بی‌نهایت در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
خب یاران همراه، امروز میخوایم صفحات 101 تا 125 کتاب پرواز تا بی نهایت رو با همدیگه مرور کنیم. خدمت اون دست از عزیزانی که امروز به جمع ما پیوستن عرض بکنم که کتاب پرواز تا بی نهایت در مورد زندگی امیر سرلشکر شهید عباس بابایی هست که منبع اصلی سریال تلویزیونی شوق پرواز هم بوده. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید. بریم سراغ سوال اول امروز. شهید بابایی با چه هدفی لباس‌های ساده می‌پوشید؟ گزینه 1، همرنگ شدن با نیروهای زیردست خود به ویژه سربازان. گزینه 2، همدردی با همسایگان فقیر و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه. و گزینه 3، پرهیز از رفاه و آسایشی که زیان‌آوره و باعث غرور و تکبر میشه. سوال اول امروز رو شنیدید. همچنان همراه برنامه ما بمانید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب یاران همراه، آدرس کانال برنامه بود که خدمت شما عزیزان اعلام شد. اگر هنوز عضو این کانال نشدید، تلفن همراهتون رو بردارید، پیام رسان سروش رو نصب کنید و وارد این کانال بشید. توی این کانال هم میتونید PDF کتاب‌هایی که مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم رو داشته باشید به صورت دیجیتال و هم اینکه از شرایط مسابقه مطلع بشید و سوالاتی که برای شما بارگذاری می‌کنیم تا روز بعد ساعت 12 که فرصت پاسخگویی دارید با حوصله بیشتری بخونید. بریم سراغ سوال دوم امروز. چرا شهید بابایی اجازه نمیداد هواپیمایی که مأمور بود رزمنده ای رو به اصفهان ببره از اونجا به تهران برگرده؟ گزینه 1، چون قرار بود مأموریت جدیدی به تیم پرواز اون هواپیما محول بشه و پرواز از اصفهان براشون بهتر بود. گزینه 2، چون شرایط جوی مساعد نبود و ممکن بود خطری تهدیدشون کنه. و گزینه 3، چون تیم پرواز هواپیما از دستور تخطی کرده بودن و شهید بابایی میخواست تنبیهشون کنه. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. تا اینجایی که کتاب رو خوندید فکر میکنم به راحتی بتونید این سوال رو پاسخ بدید. با توجه به اخلاقی که از امیر سرلشکر شهید عباس بابایی شما دستگیرتون شده، به راحتی میتونید به این سوال پاسخ بدید. و اما در این قسمت دعوت میکنم شنونده بخشایی از کتاب پرواز تا بی نهایت باشید.
او همیشه برای ما کارگری میکرد. در مراسم 40 شهادت بابایی، در میان ازدحام سوگواران، مرد میان سالی با کلاه نمدی و شلواری گشاد که معلوم بود از اهالی روستاهای اطراف اصفهان است، بر مزار عباس خاک بر سر می‌ریخت و به شدت می‌گریست. گریه‌اش دل هر بیننده‌ای را سخت به درد می‌آورد. آرام به او نزدیک شدم و با بغضی که در گلو داشتم پرسیدم: پدر جان، این شهید با شما چه نسبتی دارد؟ مرد سرش را بلند کرد و گفت: او همه زندگی ما بود، ما هر چه داریم از او داریم. گریه امانش نداد تا صحبت خود را ادامه دهد. از او خواستم تا از آشناییش با عباس بگوید. با همان حالی که داشت گفت: من اهل دهزیار هستم. اهالی روستای ما قبل از اینکه شهید بابایی به آنجا بیاید از هر نظر در تنگنا بودند. ما نمی دانستیم که او چه کار است، چون همیشه با لباس بسیجی می آمد. او برای ما حمام ساخت، مدرسه ساخت، حتی غسالخانه برای ما ساخت و همیشه هر کس گرفتاری داشت برایش حل می کرد. همه ی اهالی او را دوست داشتند. هر وقت پیدایش می شد، همه با شادی می گفتند او سباس اومد. او یاور بیچاره ها بود تا اینکه مدتی گذشت و پیدایش نشد. گویا رفته بود تهران. روزی آمدم اصفهان، عکسایش را روی دیوار دیدم. مثل دیوانه ها هر کی را می دیدم می گفتم او دوست من بود، ولی کسی حرف مرا باور نمی کرد. بچه های نیروی هوایی را دیدم، گفتم او دوست من بود. گفتند پدر جان تو می دانی او چه کاره بود؟ گفتم او دوست من و دوست همه اهالی ده ما بود. او همیشه می آمد به ما کمک می کرد. گفتند او فرمانده عملیات نیروی هوایی بود. گفت ولی او همیشه می آمد برای ما کارگری می کرد. دلم از این که او ناشناس آمد و ناشناس رفت آتش گرفته بود.
تشکر میکنم از همکار بزرگوارم جناب استاد رضا هدایتفر برای خوانش شنیدنی که از کتاب پرواز تا بی‌نهایت برامون داشتن. امیدوارم لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم. چرا شهید بابایی مقداری گوشت، تخم مرغ و میوه برای خانواده صدفان حسین حبیبیان فرستاد؟ گزینه یک، چون بهش مأموریت داده بود توی بیمارستان بمونه، تصمیم گرفت نیاز خانواده‌اش رو تأمین کنه. گزینه دو، چون حبیبیان مسئول قضایی پایگاه بود، شهید بابایی نیازهای مالیش رو تأمین می‌کرد تا گرفتار رشوه نشه. و گزینه سوم، چون متوجه شده بود با حقوق کمی که داره، فرزندش رو عمل کرده و مهمونای زیادی هم داره. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. بریم و برگردیم با ادامه برنامه. همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
خب دوستان و یاران مهربان، میخوام کتاب هفته بعد رو برای شما معرفی بکنم. کتابی است با عنوان المعتمر و علماء البغداد هست که نوشته شده توسط مقاتل ابن عطیه است. این کتاب رو افراد مختلفی ترجمه کردن که هر کدوم عنوان و تعداد صفحات مختلفی داره. کتابی که ما برای این هفته شما در نظر گرفتیم ترجمه این کتاب هست با عنوان این است راه حق، که ترجمه مؤسسه اسلامی ترجمه است و حدوداً 100 صفحه داره، که امیدوارم با این کتاب در هفته آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. و اما بریم سراغ سوال چهارم و آخرین سوال امروز. چرا شهید بابایی همیشه مثل سربازها سرشو با ماشین میزد؟ گزینه یک، معتقد بود این کار جلوی غرورشو میگیره. گزینه دو، میخواست سربازها تفاوتی بین خودشون و ایشون احساس نکنن. و گزینه سوم، علاقه ای به موی بلند نداشت. سوال چهارم امروز رو هم برای شما خوندم. امیدوارم با خوندن صفحات 101 تا 125 کتاب پرواز تا بی‌نهایت بتونید به راحتی به پاسخ سوالات امروز برسید. به پایان برنامه یار مهربان امروز رسیدیم. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه و پسند شما یاران مهربان قرار گرفته باشه. تا فردا ساعت 16:30 خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
امیدوارم که یکی از رفقای زندگیتون همیشه کتاب باشه و با کتاب مأنوس باشید. مسابقه که عذرخواهی میکنم، مسابقه یار مهربان بود که تقدیم حضور شما شد و رسیدیم به ساعت 16:40. مجموعه نمایشی باغ تماشا را آماده پخش داریم. نمایشی با عنوان جواد آل نبی آماده پخش هست که به مدت 14 همراه شما میشنویم.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفس
مسیح تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا با نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه باغ تماشا، کاری از گروه نمایش رادیو معارف.
باغ تماشا،
جواد آل نبی، نوشته علیرضا قمچی فشکی. با شرکت هنرمندان باقر کریمپور، علی اصغر دریایی، مهرداد اشقیان، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی، محمد پور حسن، احمد لشینی، سینا نیکوکار، نازنین مهیمنی، محمد رضا علی، علی میلانی، اسماعیل بختیاری. کارگردان مجید حمزه، گوینده میر طاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
دوستان سلام، در قسمت‌های قبل مجموعه نمایشی جواد آل نبی با موضوع زندگی امام جواد علیه السلام، امام نهم، شنیدید که پس از شهادت امام رضا علیه السلام، فرزند گرامیشان امام جواد با وجود اینکه نوجوان بودند، به عنوان جانشین امام هدایت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفتند. این در حالی بود که دشمنان ولایت و تشیع، یعنی خاندان بنی عباس، از هر فریب و خدعه‌ای استفاده کردند تا مانع ایشان شود، اما با یاری خداوند و درایت امام جواد موفق نشدند. از جمله تلاش‌های عباسیان برگزاری مجالس مناظره بود، اما جواد الائمه با علم لدنی موهبت خداوند آن چنان پاسخ مدعیان را دادند که همگان ناچار شدند به شایستگی ایشان اعتراف کنند. اما مأمون عباسی که از جانب امام خود را در معرض تهدید می‌دید، اجرای نقشه دیگری را در پیش گرفت و چاره را دوستی با امام جواد دانست. او برای اثبات این موضوع به امام محمد تقی پیشنهاد کرد که با دخترش ام فضل ازدواج کنند. این اتفاق در بین یاران امام و حتی خاندان عباسی با مخالفانی چند مواجه شد، در حالی که امام جواد دعوت مأمون را پذیرفتند و از مدینه راهی بغداد شدند. از سوی دیگر مأمون که قصد جنگیدن با رومیان را داشت، هدایت امور دارالخلافه را به برادرش معتصم واگذار کرد تا از نبرد بازگردد و باقی نقشش را اجرا کند. با هم بشنویم.
سوختم.
نه، خدا نکند. چه شده؟ آخر چرا سوختی؟ از چه میترسی عمو جان؟ بگو از چه میترسی؟
چرا منو واداشتی او را بکشم؟ چرا؟ چرا منو بیچاره کردی؟
عمو جان، من کنار تو هستم، نترس. از چه میترسی؟ ببین جعفر برادرت همینجاست، هیچ کس نمیتواند تو را اذیت کند. اون ریز مرده و دیگر اصلا نمیتواند تو را عذاب دهد.
وقتی داشت جان میداد گفت نباید فریب میخوردی، خودت را بیچاره کردی. گفتم چرا؟ با همان نیمه جانی که داشت گفت دچار دردی میشوی که مرهمی برات نیست.
او گفت تو از من و جعفرم سالم تری، مگه نه جعفر؟
نه نه، از آن روز دنبال چرکین روی پایم در آمده که سخت درد میکند و هر روز که میگذارد بزرگتر میشود. حکیمی نیست که جعفر برایم نیاورده باشد، اما فایده ای نداشته. یارانش میگفتن من بنده برگزیده خدا را کشتم.
بی خود گفتن. دارالخلافه و خلیفه نزد خدا مقرب تر یا او قوی باش. آن دوبل هم خوب می شود. چند روز که بگذارد مرهم و درمان اطبا اثرش را نشان خواهد داد.
چرا مرا واداشتید که او را مسموم کنم؟ چرا مرا مجبور کردید او را بکشم؟ چشمانش، هنوز چشمانش را می بینم. حتی لحظه ای که داشت می رفت با من بدرفتاری نکرد. سم برو اثر گذاشته بود و نیمه جانی برایش باقی مانده بود. با این حال به من گفت تو چار دردی میشمی که مرهمی بران نیابی. او مرا نفرین کرد. آری او مرا لعنت کرد. من تو چار خشم خدا میشمم.
این چه حرفیست عمو جان؟
خدای
تو دختر مأمون ابن هارون رشید هستی، خودت را به یاد آور. اون وقت آرام میگیری. تو شویت را از دست دادی و مردم از اقصانقاط بلاد اسلامی به سرایت میآیند تا سرسلامتی به تو بگویند. باید میزبان شایسته‌ای باشی جعفر. چندی بعد باید بهترین آیین درگذشت را برای دامادمان برگزار کنیم.
فرموده بودید عمو جان، اطاعت کردم و هر آنچه لازم بود تدارک دیدم.
عمو به من بگو از این آتش جان گدازی که روحم را می سوزاند نجات پیدا می کنم.
حتما عمو جان، حتما. اکنون باید تا می توانی بیاسایی و آرام باشی و تجدید نیرو کنی تا به همگان نشان بدهی که همسر محمد ابن علی تو بوده ای. تو نه اون کنیزک، اسمت چه بود؟
سمانه مغربیه.
آری سمانه مغربیه. به واقع دختر خلیفه فقید چقدر برتر از اون همسر محمد ابن علی بوده با هست. اکنون فقط باید به این بیندیشی که در کمال اقتدار در آیین تعزیت شویت شرکت کنی. امین و سلام. جعفر شنیدی؟
آری عمو جان.
باید به سراغ دختر مأمون ملعون بروم.
نه نباید بروی. اکنون و در این مراسم اصلا سکتی. مأموران معتصم تو را میگیرند و میکشند.
برو کنار صفون، مرگ بهتر از این زندگیست.
یونس نرو.
ابو جعفر، آنچه شما بزرگان باید میکردید من به عهده میگیرم. آهای دختر مأمون،
برو کنار مردک.
مردک توی پسر مأمون ملعون. تو باید کنار بروی که رد خون مولای من روی دست و صورت تو و خاندانت دیده می شود. شما انسان برگزیده ای چون محمد تقی را به شهادت رسانده ای.
آهای مأموران، این آشوبگر علوی را بگیرید به محبس ببرید.
بگیریدش.
نه هرگز نمی گذارم دست به او بزنید. جنابی یا مرد علوی، چقدر خوب شد که حرف زدی. با تو کار دارم.
بنت مأمون برادر زاده.
عمو دیگر حد تو کرده اید، کافیست. بگذارید عمل کثیفتان را قدری تطهیر کنم. بگو مرد علوی، نخست تو بگو چه در دل داری.
تو نمیدانی چه کرده ای؟ تو نمیدانی چه کسی را کشته ای و قعر جهنم را از آن خودت کرده ای؟ ببینید اینجا چقدر شلوغ است و مردم چطور گریه می کنند؟
آری
اغلب کسانی که در این مجلس حضور دارند از خان جود و کرم و محبت ابو جعفر جواد الائمه زندگیشان دگرگون شده. آنها او را جواد می خواندند چرا که مظهر بلا منازع جود بود. اما تو دختر مأمون ایشان را از وجودش محروم کردی. چه مستمندانی که با کرمش زندگیشان را نجات داد. چه گرفتارانی که با عنایتش از بند زندان خلاص شدند. چه زوجهایی که با لطف و مرحمت او به خانه بخت رفتند. اما تو دختر مأمون
ایشان را از وجودش محروم کردی، خدا تو را لعنت کند. دستان تو بوی خون بنده مقرب خدا را میدهد.
ای یار محمد ابن علی، از آن روز که چنان کردم تا حال هر لحظه برایم جهنم بوده. محمد ابن علی در همین دنیا مرا به جهنم فرستاد. تو من این چرکین روی پا دارم که دائم بزرگتر و متعفنتر می شود. آهای معتصم عباسی، عمو، تو که با کمال وقاحت و بی‌شرمی و تظاهر بر صدر مجلس تعزیت محمد ابن علی نشسته ای، تو به اینها میگویی یا خود بگویم؟
شهر عبدالرحمن، اینجا مراسم تعزیت مولای من برگزار میشه. درست نیست این چنین آشفته شدم. بیا برم.
ابو جعفر، نمیبینی؟
آهای علویان،
رویا دختر مأمون منتظر فرصت بود که سخن
بگه. علویان، من دختر مأمون ابن هارون الرشید به اصرار پدرم همسر محمد ابن علی شدم. از چشمانم بدی دیدم اما از او هرگز. اینها، این خاندانم را میگویم، مرا وادار کردند.
دهانت را ببند ام فضل، این یابه ها چیست که میگویی؟
یابه؟ شما که گفتید چگونه محمد ابن علی را مسموم کنم و بکشم، مرا یابه گو میدانید؟ آهای مردم، از روزی که محمد ابن علی کشته شد آسایش از وجودم رخت بربسته، گویی تمام وجودم را آتش در بر گرفته است. حال میفهمم چرا محمد ابن علی حاضر شد به خواست پدرم مأمون تن در دهد و با من ازدواج کند. او میخواست عباسیان را توسط خودشان رسوا کند.
آی والی بغداد، ابن عبدالملک، این زن ابله را بگیرید و ببرید.
اطاعت میشود سرورم. آی نگهبانان، او را دستگیر کنید.
مگر من مرده باشم که بگذارند؟
مرا بگیرید و ببرید. محمد تقی پیش از مرگ به من گفت که دردی دچار میشوم که دوایی ندارد و ما همان میمیرم، اما پیش از مرگ و راهی جهنم شدن باید مردم بدانند که عباسیان چه خاندان جنایتکاری هستند. مسلمانان باید بدانند که مأمون و معتصم عباسی قصد جنایت داشتند و مرا راهی سرای محمد ابن علی کردند تا جاسوسشان باشم و قاتل محمد ابن علی. خدایا مرا ببخش و بمیرم.
خدایا، ما چقدر از اماممان خواستیم که بگوید چرا با عباسیان رسلت کرد. حالا معلوم می شود که ایشان می خواسته اینها خودشان را رسوا کنند. از خون مطهرش گذشت تا جنایتکاران عباسی را افشا کند.
محمد ابن عبدالملک بی ارزه، اونها را دستگیر کن، به زندان ببر.
مگر ما می گذاریم؟ های مسلمان، بپخشید، می بینید ظلم و جور چه می کند و نشسته اید؟
خدای من، هرگز گمان نمی کردم مولای من این چنین ما را برای قیام علیه جور رهنمون شدند. ایشان با دشمن آنچنان کرد تا این چنین بی آبروشان کند. خدایا، خدایا یاری من کن، پیروان شایسته‌ای برای او و خاندان متخرش باشیم.
خب عزیزان شنونده، مجموع نمایش باغ تماشا رو تقدیمتون کردیم و نمایش جواد آل نبی رو شنیدید، اما مسابقه پیام قدیر رو با هم میشنویم.
من کنت مولا فهذا علی مولا فهذا علی مولا.
همزمان با دهه ولایت معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی برگزار میکند.
من کنت مولا فهذا علی مولا فهذا علی مولا.
مسابقه بزرگ حاضران به غائبان برساند.
مولا علی
جوایز مسابقه 8 کمک هزینه سفر به نجف، 8 کمک هزینه سفر به مشهد، 8 کمک هزینه سفر به قم، 8 کارت هدیه 110,000 تومانی به همراه 110 جایزه متبرک حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام.
ولایت چو به فتوای عشق جاری شد، زلال مهر تو در لای عشق جاری شد، زمین به خنده شکفت از بهار آمدند، نسیم نرم نفسهای عشق جاری شد، برای تشنه لبان ولایت مولا قدیر در دل صحرای عشق جاری شد.
اما سؤال امروز، حادثه عظیم قدیر در چه روزی تحقق یافت؟ 1. 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت، 2. 10 ذی‌الحجه سال 10 هجرت، 3. 9 ذی‌الحجه سال 10 هجرت. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. حادثه عظیم قدیر در چه روزی تحقق یافت؟ 1. 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت، 2. 10 ذی‌الحجه سال 10 هجرت، 3. 9 ذی‌الحجه سال 10 هجرت. برای شرکت در مسابقه گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به همراه عبارت حاضران به غایبان برسانند به شماره پیامک 3080-2222 ارسال نمایید. بعد از پایان دهه ولایت اسامی برندگان از طریق همین سامانه پیامکی اعلام می شود. مسابقه بزرگ حاضران به غایبان برسانند.
من کنت مولا، من کنت مولا فهذا علی مولا، فهذا علی مولا، مولا مولا علی، علی یا مولا، مولا مولا علی، علی.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من كنت مولا فهذا علی مولا.
اینجا چراغی روشنگر راه است و هدایتگر جان.
در دهه ولایت هم صدا با رادیو می شنویم هر روز صبح.
برگی از نسل بلاغه را در رادیو گفتگو در برنامه ساحل سخن.
علی احمد و بلغانی، علی اول و تالی، علی
احمد و امن و امان از ولایت مداری و امنیت می گوید در رادیو ایران.
نگین ولایت حوالی از آن مغرب از ولایت اهل بیت در کلام بنیانگذار انقلاب من خواهد بود.
همت و شوق جننني، يا ابو السبطين يا ابو السبطين، يا داخل باب مو وحده لك بابين.
آنان که خوی قدیری در پیش گرفتند 30 روز حوالی ظهر همراه رادیو معارف و برنامه من قدیریم خواهند بود.
راه اینجاست. نام برنامه است که شنوندگان رادیو سلامت را با شخصیت بیمثال امام المتقین آشنا تر می کند.
و در مدار ولایت از رادیو پیام، از آفتاب بیدریق بینش درایت و اندیشه مقام معظم رهبری خواهیم
بود. علی و بس انت تحلالی، علی و بس انت 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 علی احمد و بلغانی، علی اول و تالی، علی احمد و بلغانی، علی اول و تالی، علی و بس انت تحلالی.
این شبها نقالان از امامشان علی علیه السلام میگویند در رادیو نمایش.
اما در روزهای عید بزرگ بندگی جشن میگیریم در رادیو فرهنگ با پرده اشتاق،
در رادیو ورزش با عصر دوستی،
در رادیو قرآن با ویژه برنامه مشکات، در رادیو جوان با برنامه حالم خوبه از جوار حرم رضوی
و در رادیو ایران با زمزمه عرفات.